بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به حضور همه شما عزیزان بزرگوار، رحمت واسعه الهی رو برای شما تمنا می‌کنیم و عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این درس و برنامه از محضر با عظمت او خاضعانه درخواست می‌کنیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. آیه مورد بحث ما آیه 48 سوره مبارکه بقره است که در درس قبل بخشی درباره او به بیان نکاتی پرداخته شد. در آیه 47 بنی اسرائیل رو مورد خطاب قرار میده. میفرماید یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتكم على العالمين. ای بنی اسرائیل، به یاد آورید نعمتی را که بر شما ارزانی داشتم و شما را بر مردم و بر جهانیان برتری بخشیدم. بعد در آیه 48 اونها را نسبت به روز قیامت متذکر میشه. میفرماید که وَتَّقُوا يَوْمًا، توجه داشته باشید، مراقب باشید، تقوا پیشه کنید در مورد روزی که لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا، هیچ کس از دیگری جزایی نمیدهد. که عرض کردیم شاید بهترین معنا این باشه که کسی برای کسی کاری انجام نمیدهد. و به تعبیر آیه دیگری می‌فرماید که یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله، کسی مالک چیزی نسبت به دیگری نیست. یعنی در حقیقت کسی نمی‌تواند کاری برای دیگری انجام دهد. یا لا یجزی والد عن ولده، پدر نمیتواند برای فرزند کاری انجام دهد و یا فرزند برای پدر به همین شکل کاری نمیشود انجام دهد. جمله دوم اینه که ولا یقبل منها شفاعتون، از آنها شفاعتی پذیرفته نمیشود، یعنی از کسی، از انسانی. خب در باب شفاعت چون بحث مطرحی است و همواره این بحث مورد گفتگو بوده، جا داره یک کمی با دقت بیشتری بحث رو پی بگیریم. حدود 30 آیه در قرآن کریم درباره شفاعت مطرح شده و باید ببینیم که به چه معناست و چگونه است. در یک جا در بعضی از آیات قرآن کریم شفاعت رو می‌بینیم که به طور کلی نفی کردن، مثل آیه 254 سوره بقره می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ای اهل ایمان از آنچه به شما روزی داده ایم انفاق کنید، من قبل ان یأتی یوم لا بیعن فیه ولا خلتون ولا شفاعه، پیش از آنی که روزی فرا برسد که نه در آن روز خرید و فروشی است و نه دوستی و نه شفاعتی. بل کافرون هم ظالمون، و کافران که در این آیه گویا ناظر به ترک زکات هست، یعنی کسی که زکات ندهد ظالم است. که دعائم اسلام، نماز و روزه و زکات حج و ولایت، هر کسی اینها رو عمدن زیر پا بگذاره و عمل نکنه، تعبیر کفر برای او به کار رفته. در اینجا هم درباره زکات گویایی تعبیر رو به کار میبرن که ول کافرونه هم ظالمون. خب میفرماید که ای اهل ایمان، انفاق کنید از اونچه که به شما روزی دادیم، قبل از آنی که روزی فرا برسد که لا بیعون فیه ولا خلتون ولا شفاعتون، نه بیعی دران است و نه دوستی و نه شفاعتی. و نظیر این آیات رو گاهی در قرآن کریم میبینیم. پس بعضی از آیات شفاعت رو در قیامت نفی میکنن، بعضی از آیات شفاعت رو به خدا نسبت میدن، شفاعت مأذون رو مطرح میکنن. درست در آیه بعد از همین آیه‌ای که عرض شد، یعنی آیه 255 سوره بقره، شفاعت رو اثبات میکنه. میفرماید من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه، چه کسی شفاعت میکند در نزد خدا مگر به اذن او. پس شفاعت مأذون مطرح میشه. بعضی از آیات مثل آیه 4 سوره سجده شفاعت رو منحصرا از آن خدا میداند. میفرماید ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع، هیچ کس جز او برای شما ولی و شفیع نیست، هیچ ولی و شفیعی غیر از خدا برای شما نیست. که البته معنای شفاعت رو که گفتیم دقیقاً این بحثا انشاءالله روشن خواهد شد. دسته دیگری از آیات قرآن شفاعت رو برای کسانی مطرح میکنند که شرایط ویژه‌ای داشته باشند. مثلا در آیه 28 سوره انبیا میفرماید که لا یشفعون الا لمن ارتضى، شفاعت نمی کنند مگر برای کسانی که خدا راضی باشه. و یا در آیه 23 سوره سبا میفرماید ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، شفاعت در نزد خداوند سودی نمی بخشد مگر برای کسی که خدا اذن داده باشد. این دسته چهارم. دسته پنجم درباره شفاعت کنندگان که چه کسانی شفاعت می کنند، درباره اونها سخن میگه که در آیه 87 سوره مریم میفرماد لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، کسی مالک شفاعت نیست، یعنی دستی در شفاعت کردن ندارد مگر کسی که در نزد خداوند عهدی برگرفته باشد. مثلا خداوند تعهدی کرده که، یا در آیه قرآن یا در روایات در کلام معصومین علیهم السلام از قول خداوند گفته باشد، کسی که در راه خدا شهید شود تا حدی حق شفاعت دارد، یا پیامبران حق شفاعت دارند، اولیاء خدا حق شفاعت دارند. این پنج دسته آیات رو به روشنی ما در قرآن می‌بینیم. بعضی آیات شفاعت رو منحصرا از آن خدا می‌دانند، بعضی از آیات شفاعت رو نفی میکنن، بعضی آیات شفاعت مأذون رو مطرح میکنن، بعضی از آیات شرایط شفاعت شوندگان رو بیان میکنن، و بعضی از آیات شرایط شفاعت کنندگان رو. خب حالا با این دسته هایی که از آیات ما میبینیم، شفاعت رو چگونه باید ارزیابی کنیم؟ یک بحث ریشه‌ای رو از آغاز شروع کنیم تا ببینیم انشاءالله چه نتیجه‌ای حاصل میشه. اولا معنی شفاعت چیست؟ شفع به معنای جفت. شفی یعنی جفت نفر دوم در مقابل وتر که به معنای تنها و فرده هست، شف یعنی جفت. پس شفی یعنی نفر دوم. مثل قسیم، اگر ما چیزی رو به دو قسمت تقسیم کنیم، هر کدام قسیم دیگری است. اگر دو نفر کاری رو با هم انجام بدهند، هر کدام از آنها شفیع دیگری است. شفاعت در اصل به این معناست. میگن ذم الشیء الی مثله، ذمیم شدن چیزی به مانند خود، این میشه شفاعت. این نکته که معنی شفاعت یعنی جفت. شفیع کسی است که در کنار کسی قرار میگیره برای انجام کاری، حالا چه مقام بالاتری باشه، مثل که انسان به اولیاء خدا متوسل میشه که شفیع او باشن، کمکش کنه، یا در مقام پایینتری باشه، کسی رو اجیر میکنه، پول میده، او رو استخدام میکنه که کارش رو انجام بده، او در حقیقت شفیع اوست، یعنی کار خودش رو یا بخشی از کارش رو به عهده دیگری میگذاره، این میشه شفیع او. این یک نکته. نکته دوم این که آیا شفاعت منحصراً از آن خداست و در دستگاه الهی است، یا در زندگی بشری هم شفاعت وجود داره؟ شفاعت هم در برنامه الهی است، هم در زندگی بشری. به این نکات اگر عنایت بشه، فکر میکنیم انشاءالله بحث روشن خواهد شد. مردم در زندگی دنیای خود دائما با شفاعت مواجهن، یا به عبارت دیگری اصلا ما کارامون رو همه رو با شفاعت انجام میدیم، همه نه ولی عمده کارهای خودمون رو. ما کاری رو که داریم کم میشه که یه کاری رو به تنهایی انجام بدیم. حتی در امور جاری زندگی، انسان وقتی میخواد غذا بخوره یا نان برای منزل داشت تهیه بکنه، همه کاراشو خودش انجام نمیده، از خدمات دیگران استفاده میکنه. کسی نان رو میپزه و ما میریم از او پول میدیم، خدمات او رو برای خود اختصاص میدیم، در حقیقت او رو شفیع خود گرفتیم برای تهیه نان منزل. حتی تا این اندازه. کسی میخواد کاری اداری انجام بده، پیچ و خم کار اداری رو بلد نیست، از کس دیگری کمک میگیره، میگه شما توانمندین، همراه من بیاید که من به مشکل بر نخورم. اون میشه شفیع این، نه اینکه بره وساطت بکنه. وساطت هم نوعی شفاعته. معنی شفاعت خیلی وسیع‌تر از این حرفاست. کسی وکیل میگیره که کارهای قضایی او رو انجام بده، چون به قوانین تسلطی نداره، یعنی دیگری رو شفیع خود قرار میده، یعنی با اجیر کردن، با استخدام کردن، کاری از خود رو به عهده دیگری واگذار میکنه. در زندگی دنیا این نوع شفاعت فراوانه، اصلا زندگی با شفاعت میگذره. اگه آدم بخواد همه کارهای خودش رو تنها انجام بده، مگر میشه؟ تخصصها اینا نوعی شکل گرفتن شفاعته. هر کسی یه کاری انجام میده، دیگری در اون کار از او بهره میگیره، این میشه اتخاذ شفیع. این نوع شفاعت در آخرت وجود نداره. این که قرآن شفاعت رو نفی میکنه در بعضی از آیات، در همین رابطه است. به همین آیهی که عرض شد، آیه 254 سوره بقره، عنایت کنید. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ای اهل ایمان، از امکاناتی که در اختیار شما گذاشتیم، از آنچه که به شما روزی دادیم، انفاق کنید. قبل از آنی که روزی برسد، من قبل ایاتی یوم لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه، خرید و فروشی نیست، دوستی هم نیست در اون روز، شفاعتی هم نیست. یعنی آخرت رو با دنیا داره مقایسه میکنه. این آیه هرگز در صدد بیان شفاعت اولیاء خدا نفیاً و اثباتاً نیست. اصلا او شفاعت مطرح نیست. میگن این شفاعتی که شما تو دنیا دارید تو آخرت نیست. شما در دنیا چیزیو که ندارید چه میکنید؟ من قبل ایات یا یومون لا بیعون فیه، خب میرید میخرید، مغازه ای هست، پول میدید جنس میخرید. یه چنین چیزی در قیامت نیست. شما متاع آخرتیتون رو از دنیا بفرستید. چطوری؟ از این چیزی که بهتون دادیم انفاق کنید، بفرستید برای آخرت. اگر اینجا نفرستادید، اونجا مغازه‌ای نیست برید جنس بخرید، فروشگاهی نیست، سوپری نیست، چیزی نیست اونجا. بیعی وجود نداره. کالاهاتون رو از دنیا باید بفرستید. ولا خلتون، دوستی هم وجود نداره. اینجا شما ممکنه یه موقع پولم ندارید بخرید، از دوستتون استفاده میکنید، ازش قرض میگیرید، از کالای او استفاده میکنید، میرید میگید که مثلا فرض کن ماشینتو امروز در اختیار من بگذار. در قیامتی هم چه خبری نیست. دوستی وجود نداره که شما بتونید چیزی رو از دست دوست بگیرید، درد دل کنید، بارتون سبک بشه، از این حرفا نیست. و سوم شفاعت رو میگن، ولا شفاعتون. اینجا شما بارهای زندگیتون رو به کمک دیگران برمیدارید. زندگی اصلا همینه. در قیامت چنین چیزی نیست. خب پس اونجا چه میشه کرد؟ اونجا توشه ی آخرت رو باید از دنیا بفرستید. این حال چقدر معنای آیه روشن میشه. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، از آنچه به شما روزی داده ایم انفاق کنید. من قبل ایاتی یوم لا بیع فیه، یه روزی خواهد رسید که خرید و فروشی نیست. از اینجا هر چی باید بفرستید بفرستید. ولا خلتون، دوستی هم نیست. ولا شفاعتون، کسی هم این کمک گرفتنی که تو دنیا دارید این مدل رفتار در قیامت نیست. پس از اینجا این شفاعتی که داره قرآن نفی میکنه ربطی به اون شفاعتی که در روایات ما و در آیات قرآن درباره شفاعت اولیاء الهیست نیست. او که یه باب رحمت خود خدای تبارک و تعالی است. پس این نکته دوم، شفاعت در زندگی انسان فراوانه. اصلا زندگی با شفاعت، با بی، با خلت، با اینطور چیزا میگذره. اینا در قیامت نیست. شفاعت در دستگاه الهی هم مطرحه. یعنی در دستگاه خدا هم شفاعت وجود داره. نکته سوم این است که شفاعت در دستگاه خدا با تعبیر شفاعت عند الله در قرآن اومده. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. یشفع عنده، چه کسی در کنار خدا شفاعت میکند مگر به اذن او. شفاعت عند الله به چه معناست؟ خداوند سوال میکنیم، آیا همان گونه که ما انسانها در کارهای خود از دیگران بهره میگیریم، آیا خداوند هم این برنامه رو دارد یا ندارد؟ بدون شک خدای کارو میکنه. خدای تبارک و تعالی کارهای خودش رو همه رو مباشرتا انجام نمیده. بسیاری از کارهای خود رو به دست مخلوق خودش انجام میده. به تعبیر قرآن به دست ایادی خودش. یعنی خدا برای خودش ایادی جمع ید. در اصطلاحات اجتماعی میگن فلانی در اونجا دست داره. یعنی یه نیروهایی داره که کارش رو انجام میدن. معنی کنایی داره. در قرآن میگه خدا ایادی داره. در سوره یاسین آیه 71 می فرماید اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. آیا مردم نمی بینند؟ آیا اینها توجه نمی کنند که آنچه را که ما خلق کردیم از آنچه که ایادی ما انجام می دهند، چهار پایانی را، فهم لها مالکون، اینها مالکش میشن. و ذللناها لهم، اینها رو ذلیل انسان قرار دادیم، رام، مطیع. و ذللناها لهم فمنها رکوبهم و منها یأکلون، در اینها سوار میشن، از گوشت اینها تناول میکنن. ببینید اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعام. چهار پایانی رو خلق کردیم از اون چه که ایادی ما عمل میکنن. پس خداوند یک ایادی داره. خلقت خدا به دست ایادی گاهی انجام میشه. البته خلقت به معنای تغییر و تبدیل، چون خلقت گاهی به معنای ایجاد، گاهی تغییر و تبدیل. مثل خلقنا نطفه علقه. ایادی خدا میان خلقت خدا رو محقق میکنن. یعنی خدا فرمان میده، اونها کاری رو انجام میدن. پس خداوند برای خود ایادی قائله، کاراشو به دست اونا انجام میده، خلقت خودشو با اعمال اینها محقق میکنه. اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا. پس معنای این حرف این نیست که خداوند برای خود شفیع اتخاذ میکنه، شفیعی که در نزد او هستن کارای او رو انجام میدن. این نکته بسیار مهمی است. یعنی خداوند عالم رو با شفاعت اداره میکنه. این شفعا کیانند؟ این ایادی کیانند؟ مثلا روح القدس، ملائکه. قرآن یه جایی تدبیر امر رو به خدا نسبت میده، در سوره مبارکه سجده، یدبر الامر من السماء الى الارض. خداوند امر رو از آسمان به سوی زمین تدبیر میکنه. ثم یعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون. سپس به سوی او عروج میکنه در روزی که شمارش آن، زمان آن از نظر شمارش شما معادل 1000 سال. یه جا فرشتگان رو مدبرات امر قلمداد میکنه بنابر یک تفسیر، و نازعات غرقا و ناشطات نشتا و سابحات سبحا و سابقات سبقا و المدبرات امرا. قسم به فرشتگانی که خود رو از پایگاه خود میکنن، وارد فضا میشن، از یکدیگر به شناوری و پرواز میپردازن، از یکدیگر سبقت میگیرن و به تدبیر امور میپردازن. پس تدبیر الهی به دست اینها انجام میشه لااقل خیلی از موارد. حالا آیات رو طبق یک تفسیر عرض کردم. پس اینا مدبرات امر الهی هستند. فالمدبرات امر، و اینا ایادی پروردگار هستند. اولیاء خدا هم همینطور. خداوند میخواد ما رو هدایت بکنه. آیا مستقیما به ما وحی میکنه یا به پیامبر وحی میکنه؟ او ما رو هدایت کنه. و انک لتهدی الی صراط مستقیم. یعنی خودش پیغمبر اکرم در عند الله شفیع قرار میگیرند، یعنی کار خدا رو بر عهده میگیرند، یا خداوند این مأموریت رو بهشون میده که ما رو هدایت کنه. کاری که مال خداست به دست پیغمبر انجام میشه. پس در همه عالم شفاعت خدا جاری و ساری است. بیاین یه مقداری مثال رو پایین تر عرض کنیم. به نظر میرسه طبق این معنی والدین شفیع عند الله. خود مگر رشد فرزند و طفل وظیفه پروردگار نیست؟ حال وظیفه‌ای که او خودش برای خودش قرار میده. حالا کلمه وظیفه رو اگر صحیح نباشه به کار ببریم، هدف خداست. خدا میخواد کودک رشد کنه. آیا همه امور رو مباشرتاً انجام میده؟ یا مادر رو مأمور میکنه که به فرزند شیر بده؟ چطوری مأمور میکنه؟ چنان محبتی در دل او میفکنه که اون ناخودآگاهی کارو میکنه، با عشق و علاقه. پدر رو مأمور تأمین رزق او میکنه. یعنی اینها رو به شفاعت خودش در مقام شفاعت عند الله، یعنی اینا تو دستگاه آفرینش خدا شفیع خدا میشن. البته اینا شفیع مأذونن، که حالا نکته بعد همینه که فرق ما با مشرکین اینه که ما شفیع مأذون اعتقاد داریم، نه غیر معزون. آیات سوره یونس رو اگر مورد توجه قرار بدیم خیلی زیباست در این زمینه. در آیه سوم سوره یونس می‌فرماید ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، پروردگار شما آن خدا و اللهی است که آسمان‌ها و زمین رو در 6 روز آفرید. ثم استوى علی العرش، بعد بر عرش مستولی شد و فرمان در دست اوست. یدبر الامر، امور رو تدبیر می کند. ما من شفیع الا من بعد اذنه، هیچ شفیعی نیست مگر بعد از اذن او. کنهو مثل که کسی سوال می کنه خب خدا در این کارهایی که انجام میده در تدبیر امور شفیعی هم می گیره، یعنی مأمور اجرا هم می گیره، اجرا رو به دیگران واگذار میکنه. میفرماد بله، اما جز بعد از اذن او شفیعی نیست. یعنی در تدبیر امور عالم شفیعی وجود ندارد مگر بعد از اینکه خدا اذن بده، که نکته مهم همینه. ذالکم الله ربکم فاعبدوه افلا تذکرون، این است خداوند که رب شماست، او رو بپرستید. آیا متوجه می شوید؟ آیا نکات رو دریافت می کنید؟ که خداوند با اذن خودش شفیعی رو انتخاب می کنه، مأموریت می ده که کارهای او رو و تدبیر امور رو انجام بدن. الیه مرجعکم جمیعا، ضمناً بازگشت همه شما هم به سوی اوست، او رب شماست. همه کار سرنخ و آغاز کار و تدبیر کار و نقشه کار در دست اوست. الیه مرجعکم جمیعا، همه شما به سوی او باز می‌گردید. وعد الله حقا، این وعده قطعی خداست، بازگشت شما به سوی او و قیامت. انه یبدا الخلق ثم یعیده، او خلق رو آغاز می‌کند، سپس به سوی او برمیگرداند، همه رو برمیگرداند. لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط، که مؤمنینی را که اعمال صالح انجام میدهند به قسط و عدالت پاداش دهد. و الذین کفروا لهم شراب من حمیم و عذاب علیم بما کانوا یکفرون، بعد هم متذکر کیفر کفار میشن. خب پس شفاعت در عالم در خلقت خدا برقراره. پس این شفاعتی که ما ازش معمولا بحث میکنیم، این یه مصداقی از شفاعته. همه عالم با شفاعت داره گردش میکنه، یعنی خداوند برای انجام کارهای خودش مأمور می گمارد، فرمان صادر می کند و اذن می دهد کارهای او به دست مخلوق او و بندگان او انجام می شه. اما نکته بعد اینه که شفاعت مأذون با غیر مأذون چیست؟ و فرق ما با مشرکین در همینه که اونا شفاعت مطلق در نظر می گرفتن و ما شفاعت با اذن پروردگار. شفاعت مأذون این توحید، شفاعت غیر مأذون و مستقل میشه شرک، اون چیزی است که مشرکین میگفتن و اونا برای خدا شفیع قائل بودن که در کنار خدا عالم رو اداره میکنن، ولی نه به اذن او، به عنوان شریک و همکار او. این تفاوت رو انشاءالله در برنامه بعد و در ادامه بحث شفاعت عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.